ستاره 999 ستاره 96 مربع.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقاء فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه، مؤلفه‌ها و شاخصهای پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت‌های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937 845 6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
اول آدم باید خودش منصف باشه تا بتونه راجع به روزی حلال بتونه صحبت بکنه. به قول قدیمی ها میگفتن یه سوزن به خود بزن، یه گوالوز به دیگری.
شاید تجربه پاشکشی
داره. نانوا 63 ساله.
روزی خیلی روزم حلال اره به زور میشه خورد که برسه روزی حروم اره. ما داریم میبینیم خب میشه چونه را کم داد، اصلا وزن کم داد، به جای خمیر مایه جوش شیرین زد، اما اقسام دیگه کنجه دیگه با این مقدار زدی به ارزشی نداره، چقدر میخواد در بیاره. ما قدیما میگفتیم که اگر یه لقمه نون حرام باشه فردا میبینی بر میگرده به خودت، ولی خب امکان داره خدا رو من راه مینه به ما هی فرصت بده. این فرصت ها یه روزی میبینی تموم شده، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. آن منصف باید باشه آدم دیگه، خودش منصف باشه خدا معلمان راهیمه، مسلمان یه درهایی واسه نونوهایی باز میکنه. حالا اینجا فقط کوره گرما نیست، سرپا دست صبح تا 5 صبح چند نفر هستن که صبح زود بلند میشه، یکی نونوه، یکی قدیم میگفتن پاسبان. واقعا هم همینجوره، کسی که از همه تون خواب ناز هستن این باید بیاد تنورشه گرم بکنه که بتونه نون داغ به اول مروینا که دارن میرن سر کارشون یه نون داغی ببرن. تابستون روزه میگیرن این بچه‌ها، روزه میگیرن تو 40 50 درجه حرارت سخته. حالا مارمزونم که به تابستون میخوره دیگه واویلاست. به خاطر اینکه خدای نکرده اگر ترازو آرد گرفته، خدای نکرده اگر یه ذره کم باشه، ما سعی میکنیم که بیشتر از یه ذره بریزیم روی خمیر که اونجا لااقل جوابگو باشیم که این چونه سنگین تر باشه، نمیذاره حرام بشه. برکتش هم همینه، نه اینکه صرفا چون اومدین الان داریم مصاحبه میکنیم برای ما داریم به نفع میگه، نه واقعا پولی که حتی مقدار مسئله نیست، پولی که برکت داره اگر اعتقاد داشته باشی، بچه سالم میده به آدم، سالم میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند بقول من برکت بیش از اندازه میده. پولی که برکت داره بچه سالم میده به آدم، ساده میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند بقول من برکت بیش از اندازه، برکت بیش از اندازه. به نظر من همین بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت. الله 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 الله
الله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند عبادت 70 جز دارد و بهترین آن کسب حلال است. خدا قوت به شما که کسب روزی حلال می کنید. دعوت می کنم برنامه بعدی رو بشنوید. سروش آسمانی آیت الله سید احمد خاتمی پیام های آیه 72 سوره مبارکه یونس رو بیان می کنند.
تنزيل من حكيم حميد.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه های از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیه 72 سوره یونس. دو محور اساسی این آیه داشت. محور اساسی اول آن که پیامبر اکرم همانند دیگر پیامبران از مردم طلب اجر نکرد، مزدش را فقط از خدا خواست. محور دوم آن که اسلام جریان ثابت الهی در طول تاریخ بوده و امرتو ان اکون من المسلمین، مأمورم که تسلیم در برابر خدا باشم. همه انبیا برای همین آمدند که بگویند باید در برابر ذات مقدس ربوبی تسلیم بود. ان الدین عند الله الاسلام. آیات رو در این زمینه خوندیم. پیام های این آیه شریفه هم در ضمن تفسیر گفته شد. عرض می کنم که ولیکن دو پیام دیگر آیه را هم بگم. یک پیام این است که آن کس میتواند مردم رو به خضوع و تسلیم در برابر خدا بکشاند که خود تسلیم خدا باشه. و امرتو ان اکون من المسلمین، این همان است که مولا علی فرمود من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. آن کس که خودش رو در جایگاه رهبری امتی قرار میدهد باید از تعلیم خودش شروع کند، آنگاه به تعلیم دیگران بپردازد. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. و امرت ان اکون من المسلمین، پیامبری که بشریت رو به تسلیم در برابر خدا میخواهد وادارد. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبری که میخواد این نقش رو داشته باشد خود باید در خط مقدم تسلیم در برابر خدا باشد. آمن الرسول بما انزل الیه و المؤمنون، پیامبر خود اول مؤمن به مکتب هست. نکته دومی هم که از آیه استفاده میشه این است که عدم استقبال نباید انسان رو از انجام وظیفه باز دارد. به دیگر عبارت در تبلیغ دین اقبال مردم، ادبار مردم نباید تأثیر گذار باشد. انبیا اینطوری بودند. همین حضرت نوح در حالاتش دارد فما آمن معه الا قلیل. به فضل خدا خواهیم گفت 80 نفر حاصل تبلیغ 9.5 قرن شده 80 نفر. حالا بنده نوعی اگر ببینم پا خطابم عده اندکی هستن که عده اندک خطابه ماها حداقل 80 نفر هستن دیگه. در یک جلسه ببینیم 80 نفر هستن، میگیم جمعیت علیه السلام نیست. حالا حضرت نوح 950 سال تبلیغ، فما آمنه معه الا قلیل. در تبلیغ دین نباید ذره ای اقبال، ذره ای ادبار مردم تأثیر گذار باشد. بریم سراغ آیه 72. شما میخواید چی بگید؟ بفرمایید. حرفی هم هر استقبال سبب گم کردن مردم نباید بشه، گم کردن خود بشه، استدبار هم نباید سبب ضعف و دلسردی بشه. حرف ما اینه، شیوه همه انبیا همین بوده. البته از قرآن استفاده میشه، هیچ پیغمبری با استقبال مواجه نبوده الا قوم یونس فآمنوا فمتعناهم الهین. فقط حضرت یونس، اونم بعد از زندانی شدن در بی‌نظیرترین زندان دنیا، شکم ماهی آزاد شد، آمد و اون عالم مردم را دعوت به استقبال کرد و فآمنوا فمتعناهم الهین. اما هیچ پیغمبر دیگری اینطور نبوده وقتی می آمده بگن صلی علی محمد، خود پیغمبر خوش آمد. اصلا چنین چیزی هیچ پیغمبری نبوده. از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا دیگر انبیا، 13 سال مکه با خون جگر مواجه شد. مدینه هم بله در ادامه پیامبر اکرم با استقبال وارد مدینه شد، اما در آغاز راه هیچ پیامبری مورد استقبال نبوده. و این معنایش این است نباید دلتنگ شد که چرا بعضی ها استقبال کم از دین دارند. دلیلش روشنه، دلیلش این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه، بعضی ها میخوان جلوشون باز باشه تا لذت دنیا رو ببرن و حرفای اینطوری هم میگیره. کار به کار مردم نداشته باشید، بگذارید مردم زندگیشون رو کنن. بسیار خوب، اگر این است انبیا هم کار باید نباید کار به کار مردم میداشتن. انبیا کار دارن به کار مردم، میخوان هدایتشون کنن، میخوان راه سعادتشون رو نشون بدن. اگر قراره بر این بود، لذا دعوتهای لیبرالی، دعوتهای تسامحی مورد استقبال قرار میگیره. چرا؟ چون با کیف دنیا همراه است، با لذت دنیا همراه است. فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا به آیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. جناب نوح رو تکذیبش کردند، ما او و همراهانش رو نجات دادیم، 80 نفر، و از هر حیوانی 2 جفت. و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، اونها رو جانشین کسانی قرار دادیم که بودند. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، غرق کردیم اونهایی رو که آیاتمون رو تکذیب کردند. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، بنگر که عاقبت هشدار شده دادگان چه شد، انظر کیفه کان عاقبت المنذرین. عرض کنم که واژه فلک به معنای کشتی هست، واژه سفینه هم به معنای کشتی هست، با این تفاوت که سفینه جمعش سفائنه، اما فلک مفرد و جمعش یک جوره. افلاک جمع فلک به معنای سفینه نیست. واژه انذار که در این آیه شریفه بود، فنظر که افلاک جمع فلک به معنای کشتی نیست، جمع کشتی فلکه. واژه انذار فنظر کیفه کان عاقبت المنذرین، انذار به معنای تخویف نیست، ترساندن نیست، بلکه به معنای اعلام ما تخویف هست، که دوتا رو که کنار هم قرار میدیم به معنای هشدار میشود. لینذروا قومهم یعنی هشدار بدن به قومشون. عرض میکنم خلائف هم روشنه، جمع خلیفه است، معنای غرق هم روشنه، و اغرقنا الذین کذبوا به آیاتنا. و اما تفسیر، فکذبوا، این فکذبوا به معنای این که استمروا علی تکذیبه، یعنی احداث تکذیب نبود، بلکه لجبازی کردند و بر تکذیبشون ادامه دادند. فکذبوه و فنجیناه و من معه، جناب نوح را نجات دادیم و اونهایی که با جناب نوح بودند. این معیت نه معیت فیزیکی است، این معیت معیت اعتقادی است. اونها که معیت اعتقادی با جناب نوح داشتن، باور داشتن جناب نوح را، فکذبوه و فنجیناه و من معه، من معه را همه مفسرین، همه مفسرین 80 نفر گفتند، 80 نفر با جناب نوح همراه بودند و هم فکر بودند. و یک تفسیر به نام تفسیر سمعانی دیدم که اونجا نوشته اولین حیوانی که از حیوانات با جناب نوح همراه شد از ذر، یعنی بله مورچه، و آخرهم الحمار، آخرینشون هم الاغ بوده. شیطان خودشو پیوست کرده بود با دمب الاغ، الاغ سوار نمیشد. چند بار جناب نوح گفت سوار شو، سوار نشد، تا در آخرین مرحله گفت یا شیطان، به الاغ گفت شیطان ارکب، به زمیمه الاغ سوار شد، دنبش شیطان هم آمد. اینو فقط تفسیر سمعانی داشت. یک آقایی که به رحمت خدا رفته بود، خب چیز دیگری در این عرصه می گفت، اما اجمالاً در عرصه نجات یافتگان هم آدمها بودند و هم برای اینکه نسل حیوانات از بین نره، یک جفت با جناب نوح در کشتی سوار شدند. فنجیناه و من معه فی الفلک. ببینید اونی که از این آیه استفاده می شود این است که این غرق نسبت به مخالفان حضرت نوح بوده، بیش از این استفاده نمیشه. یعنی در حوزه دعوت جناب نوح، در حوزه این دعوت قطعاً آب فرا گرفته بوده. اما آیا تمام زمین را آب گرفته؟ از این آیه استفاده نمیشه. ممکن است از آیات دیگر این مطلب رو برداشت کرد که باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
لبيك يا الله، لبيك لبيك. لبیک یا الله، لبیک لبیک لبیک.